کامپ که تو همین سیستم هست یه مقدار مورد خدشه واقع میشه. مورد
بله
خدشه واقع میشه یعنی یا کاشت حافظه کاذب براش میشه،
آفرین.
یعنی یاد اون ملت یا اون مردم یادشون میره که این آمریکا تا همین 9 ماه پیش داشت شما رو میکشت، همین اسرائیل داشت همین مردم رو میکشت، چجوری خیرخواه شد. جنگ 8 ساله رو یادشون میره، یا
بله
28 مرداد رو یادشون میره. اون حافظه ابی میره، یک کاشت حافظه کاذب میشه. و اصطلاحا برای هیپوکام یه اثر حقیقت خیالی رو قائلن،
درسته.
یعنی یک امر دروغی نهادینه میشه در اذهان که آقا اون طرف میخواد بیاد برای شما کمک بیاره و یه خیاله و هیچ ربطی به واقعیت نداره. و این خودش دلیل مهم ربایش هیجانی هستش. و این نکاتی بود که درباره ربایش سیستم لیمبیک
درسته.
به ذهنم رسید. خلاص
حالا صحبت کردی که جناب بعد ممنونم ازتون اول، ولی خب من اول صحبت هم در مورد یک منطقه صحبت کردم و اونم عرض کردم که توی قشر پیش پیشانی که خود 3 تا منطقه داره، ما محوریت بحثمون آناتومیکی روی محور مرکزی جلویی هست. خب چرا این رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه این محور اصلی تصمیم گیری، قضاوت، قانون پذیری و از همه مهمتر تبعات پیشبینی تبعات قانون و قانونگریزی هست. خب دلم خواهد اگه لطف کنی توی بخش بعدی، بالاخره ما همه انسانیم و میتونیم که یک سری قوانین تو هر کشوری وجود داره، آلمان بری، آمریکا بری، فرانسه بری، نمیدونم جیبوتی بری، ایران بری، هر جا بری یه سری قوانین مدنی وجود داره که تحلیل کردن و به یاد سپردن و یادگیری این قوانین مال همین بخشی که خدمت شما عرض کردم. اما تو بخش بعدی لطفاً برام توضیح بدید که چی میشه که این مدار دچار اختلال میشه و فرد نمیتونه پیشبینی درست و قضاوت درستی در مورد تبعات قانون شکنی خودش بشه و بعد یهو دست میزنه به وقایعی مثل 18 و 19 و غیره. خیلی متشکرم ازتون. من از عزیزان شنونده دعوت میکنم که در بخش سومم حتما با بحث جذاب این برنامه سبز فیتور با جناب حمیدرضا بدر عزیز همراه باشند.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان خوبم، با آقای حمیدرضا بدر عزیز که داشتیم صحبت میکردیم رسیدیم به اینجا که ما دوچار یک اضمحلال مداری در تصمیم گیری، قانون پذیری و پیشبینی تبعات قانون شکنی و قانون گریزی شدیم که میگم منتج شد به وقایع مثل 18 و 19 دیما و غیره. اما صحبت سرینه که جناب بدر، توی برنامه سبز سفید سرخ ما سعی میکنیم که مفاهیم بزرگ رو به زبان ساده برای دوستان جوانمون توضیح بدیم که اونها هم با مفاهیم، حالا هر مفهومی فرقی نمیکنه، مفاهیم علمی، اجتماعی، سیاسی و غیره بهتر آشنا بشن. به زبان ساده برامون بگید که یک فرد چطور میشه که نمیتونه عواقب رو پیش بینی بکنه، یا عواقب رو پیش بینی میکنه ولی اون رو خیلی کم میپنداره، خب، و بعد دست به اتفاقاتی میزنه که شاهدش هم بودیم.
ببینین همونجوری که خودتون ابتدای بحث گفتین، قشر پیش پیشانی مخصوصا ناحیه برودمن 9 10 11 46 47 اینا نواحی هستند که به تفکر منطقی، برنامه‌ریزی، کنترل تکانه، قضاوت اخلاقی، ارزیابی پاداش و اخلاق به اینها اختصاص داره.
بله.
ولی خب سوال اینه چجوری اینها دوچار اضمحلال یا از مدار خارج شدن میشه؟ ما تا حالا مقدمه گفتیم که بگیم اینا چجوری ضعیف میشه تا حدی.
بله.
در رابطه جنگ. اما مهمترین اتفاقی که توی جنگ شناختی برای اینها اتفاق میفته پدیده‌ای به نام یا تکنیکی به نام بمباران اطلاعاتی یا information overload. این چه اتفاقیه؟ اتفاقیه که من شما اگر قبلا یه بار تو روز اخبار میدیدیم، الان داریم 24 ساعت گوشیمون کانال‌ها رو چک میکنیم و کافیه که این اخبار با یه سوگیری خاصی باشه، یعنی اینکه من و شما دارای سوگیری‌های شناختی هستیم اما اون کسی که پشت یک کانال نشسته داره این سوگیری ها رو تسلیحاتی میکنه.
بله.
به زبان ساده اونی که نشسته داره یک خبرهایی رو انتخاب میکنه، توی انتخاب این که چه خبرهایی رو با چه لحنی، با چه عکسی، با چه زمانی منتشر کنه،
چند
با چه کلیدواژه هایی، چند درصدش دروغه، چند درصدش راسته، چند درصدش چیه، در چه زمانی، چقدر از واقع گذشته، این که روایت اولو داره انجام میده یا غیر اینو انجام میده. همه اینها در کنار هم به علاوه پمپاژ بسیار بالای اخبار واسه پدیده میشه به نام بمباران اطلاعاتی. وقتی این اتفاق میفته ظرفیت محدود حافظه‌ای ما که ناحیه 46 است اشغال میشه.
بله.
این پدیده باعث خستگی تصمیم میشه اصطلاحا.
بله.
یا خستگی تصمیم گیری. وقتی این اتفاق میفته ما توانایی تحلیلی انتقادیمون رو از دست میدیم. توانایی تحلیلی انتقادیمون رو که از دست بدیم، ما یه پدیده‌ای رو از دست میدیم به نام فراشناخت یا متاکاگنیشن. یعنی چی رو از دست میدیم؟ یعنی این رو از دست میدیم که بتوانیم در مورد فکر خودمون فکر کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من فکر میکنم آقا الان حکومت اومده مثلا یه کشتاری رو انجام داده، نمیام فکر کنم خب چرا حکومت باید همچین کاری رو بکنه، اصلا نفع حکومت از این کار چیه، اگه این کار رو بکنه جز به ضرر خودشه، جز به ضرر اینه که امنیتش از بین میره، جز به ضرر اینه که در آستانه جنگ قرار میگیره، جز هزار تا مشکلیه که براش پیش میاد. یا میگن آمار کشتا این نفره، فکر نمی کنه که چرا باید آمار رو دستکاری بشه، چرا آمار انقدر غیر طبیعی رفته بالا که اندازه دو سال کشتار غزه توی یه شب میگن کشت اتفاق
دقیقاً.
یعنی که نمیتونه فرد فکر کنه و تأمل کنه و تفکر کنه که چرا و به چه دلیل من دارم اینگونه فکر میکنم، اصلا دچار خستگی تفکری هم میشه فرد و سطح گلوتومات در مغز میاد پایین و اصلا میانبرهای عصبی تعصبات شناختی و همه اینها در کنار هم دست به دست هم میده تا فرد اصطلاحاً وا بده فکرشو.
بله.
یعنی بده همینی که این رسانه میگه درسته دیگه، مثلا ازش بپرسید چه خبر، میگه بزن فنال کانال ببینیم چی میگن، خبر همونیه که اون میگه، چون دیگه خسته شده. اصطلاحاً یه بمباران اطلاعاتی رخ میده برای اون فرد و وقتی این بمباران اطلاعاتی به صورت جهتگیرانه برای افراد رخ میده، خود به خود ما میبینیم که آقا یک نفری خیلی راحت ممکنه تفکرش به اشتباه این باشه که نه دیگه من باید 18 دی برم بیرون فلان کارو بکنم فلان کارو بکنم، یا یعنی سطح خشونت هایی رو ممکنه از نوجوانانی ببینیم که باور نکردنیه. ولی واقعیت اینه که وقتی تحت بمباران اطلاعاتی یک سری رسانه ها این افراد قرار میگیرن در طولانی مدت، خود خود این مغز، حالا قدیم میگفتن شستشوی مغز، اما الان از اصطلاح های تکنیکال و مصطلحش استفاده میکنن، میگن سرریز اطلاعاتی، اشباع بار شناختی، خستگی تصمیم گیری. و این اتفاقات اتفاق میفته به دلیل پمپاژهای دروغی که رخ داده.
حالا جناب بدر عزیز، ما الان مسئله رو با هم دیگه واکاوی کردیم، ما الان یه سری موارد رو در مورد المان‌های جنگ شناختی و کار به اینجا رسید که فهمیدید بمباران خبری داریم میشیم و درستم هست. خب حالا برای اینکه این اتفاق نیفته، ما دوچار دو قطبی سازی افتراقی نشیم، دوچار اون استرس نشیم، دوچار اون هیجانات نشیم، یکی دو تا راهکارم از زبان شما بشنوید.
سلام باشه. پس من خیلی سریع میگم. ببینید یکی دیگه از اتفاقاتی که رخ میده در سیستم مغزی ما بحث سیستم پاداشه یا سرکوب دوپامینیه.
بله.
یکی از کارهایی که دیگه ای که دشمن میکنه و خیلی در صددش هست اینه که القاء حس شکست به جامعه کنه. این القاء حس شکست در سیستم پاداش ما دوپامین رو سرکوب میکنه. این سرکوب دوپامینی انگیزه، تاب‌آوری اجتماعی و انسجام اجتماعی رو میاره پایین. حالا شما اگر القا حس شکست رو با بمباران اطلاعاتی ترکیب کنید، مرتبا دارید فکر جامعه رو بمباران میکنید که شکست خوردید، هزینه کردید، ارزشش رو نداشت، چی به دست آوردید تو جنگ، و همه اینا رو میذاره کنار هم و در مجموع شما رو دچار یک گسست اجتماعی هم میشید. در جمع‌بندی ما که باید چیکار کنیم، میگیم که ما باید بریم به سراغ پدیده‌ای به نام مسئولیت شناختی یا دفاع شناختی. تو دفاع شناختی ما چند تا اتفاق رو باید انجام بدیم. یکیش اهداف فرادستیه. این برای جلوگیری از دو قطبی سازی. اهداف فرادستی یعنی این که ما بتوانیم برای جامعهمون یه هدف مشترک کلی تعیین کنیم که قطب‌های مختلف با هم دیگه توش مشترک باشن، مثل دشمن خارجی. کما اینکه الحمدلله تو این زمین خیلی موفق بودیم، یعنی همه جامعه شناختن چه کسانی دستشون به خون ملت ایران آغشته است. ولی تمرکز از روی این نباید برداشته بشه و خدای نکرده مثلا افکار بیاد روی این که نمیدونم فلانی دشمن ایرانه، نمیدونم مسئول داخلی فلان کارو میکنه. این نکته اول. نکته دوم، یک کاری که هست به نام تلقیح یا واکسینه کردن شناختی. تلقیح یا واکسینه کردن شناختی یعنی جامعه رو از نظر شناختی ما با یک سری شبهاتی که اونا مطرح میکنن آشنا کنیم. مثلا اونا میان میگن فلان مسئول شما سازش کرده، یا نمیدونم رهبری تحت فشار بوده که آتش بستند، یا فلان اتفاق رخ داده. ببینید الان یکی از پدیده‌های خوبی که داره رخ میده در میادین ما در شفا سخنرانی وجود داره. باید سخنران‌ها این شبهات رو مطرح کنن خودشون ابتداءً و پاسخ مناسب بدن، نه اینکه خدای نکرده خود شبهه رو تثبیت بیشتر بکنه. نکته سوم، ترویج فراشناخت و تفکر انتقادی منطقیه. ما باید بتونیم جامعه رو و افراد رو بهشون یه چیزی بدیم به نام فراشناخت. فراشناخت یعنی همونی که گفتم، بتونه فرد فکر کنه من چرا اینطوری فکر میکنم،
بله.
یا چرا از این منبع خبری دارم خبر میگیرم، چرا این منبع خبری رو دارم باور میکنم. و یکی از چیزهایی که بسیار در این شرایط مهمه، مخصوصا الان که افراد میتونن شبکه‌های اجتماعیشون رو خودشون انتخاب کنن، انتخاب شبکه‌ای که دارن ازش خبر میگیرن بسیار مهمه. این که ما به فرد بتوانیم این آموزش رو بدیم که از چه شبکه خبر رو بگیره، حتی به افراد اصطلاحاً انقلابی، برای اینکه این دو قطبی ایجاد نشه. چهارمین اتفاق، تماس بین گروهیه که بسیار خوب داره تو این شبها رخ میده. یعنی گروه‌های مختلف، قطب‌های مختلف همدیگه رو ببینن و بتوانن با همدیگه ایجاد همدلی بینشون بشه تا ببینن که واقعا اختلاف واقعی بینشون نیست. حالا یه سری سیاست های دشمن هم بود که فکر نمی کنم دیگه زمان بشه،
ولی بحث جالبیه جناب بعد و
بله بله.
توی برنامه دیگه هم حتما با همدیگه گپی بزنیم پیرامون این مسئله.
بله، هم سیاست های دشمن
حتماً.
چه در ایجاد تفرقه، چه در چجوری میاد با هر کدوم این سیستم ها یه بازی را میندازه که چجوری از هان جا به جا بشن، بله. به چه نتایجی برسه، بله. هر کدوم اینا چه صحبت تفصیلی
من که استقبال میکنم و یک برنامه دیگه ما قطعا با شما خواهیم داشت و پیرامون همین مسئله با هم که گپ میزنیم. سلامت باشید، ممنونم ازتون، وقتتون هم بخیر باشه. خدا نگهدار جناب.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
مثلی لا یوالا یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
فرمود مالنا الا اهدل خسنیین.
شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می بینید؟ این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است.
یا در این راه کشته می شیم
که افتخارش همیشگی و ثابت و لا یزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری، و هر دو برای ما پیروزی.
ضرری وجود نداره در اینجا.
ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم.
ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر خواهند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
خاطرتون جمع باشه، مثل من کسی با مثل یزید کسی هرگز بیعت نخواهد کرد. اگه ممکنه من بیعت کنم.
بخونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم در برنامه زیر سقف خونمون. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام و عرض ادب.
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض میکنم خدمت
شما. اینجوری شروع کردیم فکر کنم خواهی ادامه بدی.
میخوام ادامه بدم دیگه، شما صحبت بکن منم صحبت میکنم.
باشه.
فکری پس من میخوام خدافظی کنم الان ادامه ندم؟
نه. موضوع این برنامه شانسه. میخوایم در باره شانس حرف بزنیم که خیلی همون اعتقاد داریم آدم های بدشانسی هستیم، بعضی هم که خوششانس هم ولی نمیگن. اومدم بگم بعضی ها اعتقاد دارن خوششانس هم ولی اونه که خوششانس هم معمولا
نمیگن.
ولی برعکسش تو مدرسه است، وقتی نمره بد میگیریم میگیم معلمی نمره رو بهم داد، وقتی نمره خوب میگیریم میگیم مثلا من 20
گرفتم. الان که میگه من خیلی خوب گرفتم، من بهم نیاز به تلاش بیشتر دادن ولی من خیلی خوب گرفتم. حالا موضوع این برنامه شانسه، شانس و اقبال. شانس که البته کلمه فارسی نیست، باید بگیم بخت مثلا یا اقبال، همین چیزا.
از سر همین ترجمه شانس با هم یه ذره شروع بکنیم. ببین
آخه من یه چیزی اول بگم،
بخت که بخوام
اقبال مثلا ما بگیم شانست گفته، مثلا فارسیش میشه اقبالت گفته،
بختت گفته مثلا.
بختت گفته میشه گفت، ولی آخه یه جاهایی هم بختمو چون بیشتر درباره ازدواج استفاده میکنیم میتونه که اینجا در واقع ایجاد شک و شبهه بکنه.
آره ولی شانس انقدر میتونه دم دستی هم باشه راجع به حتی گیر آوردن تاکسی که میخواد.
بخت به نظر من یعنی همسرت گفته
مثلا.
شانس چرا فارسی نیست؟ اون چانسه. اون شانس.
نه خب شانس کلمه فارسی نیست. خب
شده دیگه.
آره شده دیگه. این روزا
میدونی چی میگم؟ مثلا مثلا نمیدونم چه مثال دیگه ای بزنم. حالا همین شانسو فعلا داشته باشم.
شانسی
مثلا.
آره مثال خوبی. آره
من اتفاقا میخوام بگم که شانس به نظر من نه بخت، نه اقبال،
نه چیه،
نه هیچی تو این مایه ها. اتفاقه.
اتفاقه بله.
اتفاقه بله. اتفاقات بسیار در زندگی نقش تعیین کننده ای دارن. یک کسی حالا ما میگیم اسمش میذاریم شانس، خوش شانسی میاره با یه آدمایی بر میخوره که به دردش میخورن پیشرفت میکنن.
آره.
یکی بدشانسی میاره با یه آدمایی بر میخوره به دردش نمیخورن معتاد میشه.
بله.
البته که اراده خودش هم شما هم رفیق میشه.
چه مگه؟
نه. سه تا حالت مختلف.
نه دیگه جزء خوش شانسیه.
چرا اینجوری گفتی؟
چی؟
گفتی یکی هم اینجوریه الان تو این حالت سوم.
راست میگی، یه حال منفی داشتش.
خب من یکی هم حال منفی داره
در این جمله.
آره یه جوری گفتی که انگار مثلا می‌خواست بگی بیا اینم.
الان من میگفتم همبرگر اونجا هم چه حال خوبی داشت.
خیلی حال خوبی داشت. خب
میخوام بگم بله اتفاقات مهمن، این که چه شرایطی پیش بیاد مهمه، ولی معنیش این نیست که فلانی چون آدم خوش شانسی اتفاق خوبا براش میفته. اتفاق افتاده.
آره
میتونست جای اون من باشم که نمیتونست همیشه بعدا واسه من اتفاق میفته.
بیادیدی گفتم
بیا.
منظورم اینه که بعضیا برای اینکه اون شانس بهشون رو کنه یه مقدماتی هم خودشون آماده میکنن دیگه. مثلا طرف رفته تحصیلات کرده، با یه سری آدم تحصیل کرده مثلا یه جایی نشستن، از تو اون جمع هم یه حرفی، یه پیشنهاد، یه کاری اومد و آقام گرفت و سری
بله دیگه. این دیگه تماما هم نمیتونی بگی محصول اتفاق. مثل کسی که رفته تو قرعه کشی شرکت کرده، حالا به عنوان یکی از اون شانس ها ممکنه که در واقع میگن مثلا 20 تعداد شانس دیدی میگن.
آره
یا 20 ردیف قرعه کشی داری، تو بعد اون وسط باشی که حالا شاید اینجوری شانست زد و برنده شدی.
میگم پستچی دوبار در نمیزنن.
چرا؟
چی؟ نه این پستچی که ما داریم که البته اینجا پاشنه ای در رو میکنم تا
یه
نباشی هم خیلی هم خوبه دیگه، چون خیلی وجدان کاریش بالاست. نه از این نظر که یعنی بخت یه وقت در خونه آدمو میزنه و آدم اون وقت ممکنه که استفاده نکنه. مثلا یکی میگه فلانی بیا بریم مثلا فلان کارو با هم شریک شیم، تو کارو بلدی، من یه جایی دارم مثلا مغازه دارم، بیا این کارو بکن.
آره.
بعد تو میگه حالا بذار ببینم، بعد اگه این کارو بکنی بعدم میگی چه خوش شانس بودم این بهم اینو گفت، ولی پستچی دوبار در خونه رو نمیزنه. بعد یه پستچی هستش که اینجا یه بار در میزنه، چون آقای اقبال اسمش، فامیلیش اقباله، میگن اقبال اینجا فارسی هم شد، آقای اقبال دوبار در میزنه. پستچی هم که هست به خاطر همه همون یه بار هم نمیزنه.
گفتی آقای اقبال، ما پستچی خانوم نداریم، من ندیدم تا حالا.
منم ندیدم،
حتی تو اون کارتونم پت پستچی آقا بود. زمانی که من بچه بودم، شما هم خیلی دیگه بچه بودین، هیچ کدوم از شنونده های ما هم نبودن، یه کارتونی بود به اسم پت پستچی بود. ما کارتون بهش میگفتیم، حتی اون گویندهی هم که اون مجری برنامه کودک هم وقتی میگفتیم کارتون داره پخش میکنه.
حالا اینا رو بلکو، من میخوام یه سوال ازت بکنم. تو تا حالا بلیتت برده جایی؟ شانست گفته جایی؟ چیزی بردی تو قرعه کشی؟
نه، من یکی از شانس‌های زندگیم همینه که مهدی داشت به صورت بدی عنوانش میکرد، این که با شما ها رفیقم.
دوستان، من تو برنامه زیر سقف خونمون براتون شعر میخونم. هنوز سر اون حرفی که زدم هستم، بازم میخوام شعر بخونم. منتها رفتم سراغ کتاب بوستان آقای سعدی و میخوام براتون یه حکایتی بخونم در قالب شعر.
خب بازم ایشون... شعره دیگه، این همه توضیح دادی که بگی همون کار همیشگی.
برنامه گذشته غزل بود.
اصلا من رفتم یه دونه کافه ای، میگم من همیشه اینجا قهوه ترک میخورم، اما این دفعه
بذار کارشو بکنه، بذار کارشو بکنه.
برنامه قبلی غزل بود، این حکایتیه.
خب اونم بذار روبوستا عربی کار، چه فرق میکنه؟
این هفتاد سیه،
هفتاد
گوش بده آدم، گوش بده
باشه. فهم
آقای سعدی فرمودن که شنیدم که دیناری از مفلسی بیفتاد و مسکین بجستش بسی. یه آدم فقیری یه پولی دستش داشت افتاد و خیلی هم گشت و پیدا نکرد، به آخر سر ناامیدی بتافت، دیگه ولش کرد، ولش کن دیگه پیدا نمیشه.
یاد فیلم بادکنک سفید افتادم، بچه بودیم پخش میکرد. آره. تلویزیون.
به آخر سر ناامیدی بتافت، یکی دیگرش ناطلب کرده یافت.
اه؟
یه آدم دیگه ای داشت رد میشد، دنبالش هم طبیعتا نبود، دید پیدا کرد. به بدبختی و نیکبختی قلم بگردید و ما همچنان در شکم. یعنی ما از وقتی که به دنیا نیامده بودیم، مخاطب این شعر، این که بدبخت باشیم یا نیکبخت باشیم تو سر نوشته ما.
مثل کسانی که در شکم بودن اما من پت پستچی میدیدم.
مثلا نه روزی به سرپنجگی میخورند که سرپنجگان تنگ روزی ترند. بسا چاردانا به سختی بمرد که بیچاره گوی سلامت بود.
بله، ما از این حکایت نتیجه میگیریم که اگه پول رو زمین پیدا کردیم حتما به صاحبش برگردونیم.
من میخوام بگم که اقبال، حالا آقای سعدی از عنوان قلم هم استفاده کرده، میگفتم که شونی نوشته چیزایی که سرنوشت آدم نوشته شده. بله. با یه قلمی که ما نمیدونیم چه قلمیه، قلم بخت و اقبال،
قلم سون.
آره نه قلم بخت و اقبال که اینجوری
بعضی از آدم ها اصلا میگن من همین یه قلم رو ندارم.
خب تا اینجا پس به این نتیجه رسیدیم که پیشونی نوشت وجود نداره دیگه. آیا حمید محمدی
کی گفته نداره؟ آقای سعدی گفت داره.
با این یه جمله الان تمام هرچی من رشته بودم پنبه کردی که.
من نکردم، سعدی کرد.
هرچی من رشته بودم تو پنبی.
خب
اینجوری باید بگی.
نه، تو پنبدی.
پنبدی.
میدین یکی از این مسیریابای جالب هستش، میگه وارد بزراه آزادگان شدی. همه رو یه جا میگه.
از ره خاطره بد داره.
خب
حالا میخوام بگم که نه، اتفاقات میفته. یه وقتایی هم اتفاقات باب میل ما نیست. میگه حافظ، میگه من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم بر غیر مرادم گردن.
ادعای بزرگیه ولی ممکنه.
خب
آره.
اگه میتونی که بسم الله، ما مخلصم هستیم، چون که اگه نه
چرخ هم به هم بزن.
آره. هر غیر مرادش کرده.
آره.
نشدم نشده دیگه. میگه که پروین اعتصامی میگه اندر آنجا که قضا حمله کند چاره تسلیم و ادب تمکین است.
و این حرفی که میزنی من کاملا موافقم، ولی دیده شده و بسیار هم دیده شده که آدم ها کمکاری های خودشون رو و نشستن ها و تکون نخوردن های خودشون رو پشت این نقاب، پشت این دیوار زخیم بلکه به نام بدشانسی قایم کرده رفتم و پشت سنگر گرفتن.
حرف من هم همینه، به هم بزن اگه
حالا میتونی. تازه دو تا حالت داره، بعضیا تنبلیشون رو پشت بدشانسی قایم میکنن، یه دلیل دیگه هم داره، بعضیا نوازش طلبی میخوام بکنن.
چی؟
نوازش طلبی.
چی؟
یعنی این که من بیام بهت بگم وای من چه آدم بدشانسیم،
بگی
بعد تو نوازش کلامی بدی منو، آخه چقدر تو بدبختی،
به چه دردی میخوری.
بعضی از آدمای بیماری روانی دارن که اینو دوست دارن.
نه گاهی وقتا هم همدردیه، گاهی وقتا بالاخره مثل کسی که سوگی براش اتفاق افتاده میگیم بله خیلی تلخه.
نه بعضی از آدما یک بار سرما خورده سه سال پیش، هر روز میگی چطوری، میگه سرما خورده بودم دیگه فلان شد. من خودم میگه دوستان مثلا با این نفر میخواست ازدواج کنه نشد 20 سال پیش، مثلا بهش میگی خب هوا چطوری، میگه بارونه قشنگی میاد، من که نشد با فلانی ازدواج کنم که.
حمیدشون چی میگه؟
من میخوام بهت بگم که ببین حسن، این چیزی که تو گفتی درسته، باشه.
کدوم قسمتش؟ من خیلی چیزا گفتم.
ولی نه، این مثل همون حرفی که مهدی الان گفت که آقا این در صورتیه که طرف رفته باشه زده باشه یه نفر کشته باشه، این که تو قم بریم به همدردی یه نفر، اگه زده باشه کشته باشه که نه، من میخوام بگم مسبب اون نرسیدنه طرف خودشه و پشت شانس و اقبال قایم میشه.
نه درسته، ولی یه جاهایی هم دست خودت نیست دیگه. حالا شد بزگراه پمبد، چی گفتی چیزه گفتی من یاد مایکل فلپس افتادم. خب آناتومی ویژه‌ای داره، میدونی که بالا تنش به نسبت بالا تنه آدمای معمولی بزرگتره. نه جدی دارم میگم، میتونست قصه بخوره بگه من چقدر شلوارام کوتاه بلنده برام، رفت شناگر شد از بازوهاش استفاده کرد.
اگه کوتاهه دیگه خیلی
نه شلوارش بلند بود،
کم لطفی کرده.
میخوام بگم که ولی از اون تونست یه شانس بهتری برای خودش در بیاره. اگر هم من حالا با اینکه فلپس نشدم نمیتونم شناگر مثل اون بشم و اینا خیلی مدال طلا بگیرم، نشدم دیگه چیکار کنم دیگه.
ضمن اینکه اصلا شنا شلوار نمیخواد.
مثلا من خودم این شانس رو آوردم که معدم خیلی بزرگ ازش استفاده میکنم، خیلی غذا میخورم.
خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه داریم میرسیم. درباره شانس و اقبال صحبت کردیم و اینکه بعضی اعتقاد دارن به شانس و اقبال، بعضیا ندارن، بعضیا ازش به عنوان سنگر دفاعی استفاده میکنن، بعضیا کلا گذاشتنش کنار میگن هر چی که من تصمیم بگیرم باید براش تلاش بکنم، اگه رسیدم نرسیدم هم اتفاق افتاده، از این برچسبا بهش نمیذارم. میخوام بگم اون کاملا به زاویه دید ما برمیگرده و اگر ما خودمون آدم خوش شانسی بدونیم، برداشت من اینه که انگار بقیه زندگی هم با همون دریچه نگاه ما تفسیر خواهد شد.
درسته.
و اگرم بدشانس بدونیم دوباره همونجوری پیش میره.
کاش اینو اولای برنامه میگفتی که تا آخر برنامه ازت بپرسم معنیش چی.
و من و من یه بار دیگه بگم اتفاقات توی زندگی ما دخالت داره.
ترجمه کنم. بعد مهدی گیر کرد، بذار ترجمه کنم.
گیر ده گیری پاش.
میخوام بهت بگم که آقا جان، اگه من ذهنم و اینو توی روانشناسی بهش میگن سوگیری، اگه من ذهنم و اینجوری سازماندهی کنم، حتی اگه اتفاقات خوبی هم برام بیفته اونا رو نمیبینم که بخوام به عنوان مثال نقض استفاده کنم.
چقدر قشنگ منظورتو پنهان تر کردی.
آقا به نظرم بگذاریم.
خسته نباشید، خداحافظ.
خداحافظ.
سر با از کی قسطی بخر،
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر،
با
اصلی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر